Sparo.
سرخط خبرها در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. رئیس جمهور ترامپ میگوید که امیدوار است پوتین آتش بس 30 روزه با اوکراین را بپذیرد. کرملین گفته است که پیش از هر گونه اظهار نظر در مورد این توافق آتش بس منتظر ارائه جزئیات از سوی واشنگتن است. طالبان در واکنش به نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان گفتند که برگزاری همچون نشست‌ها بدون حضور نماینده طالبان به زیان این گروه می باشد. طالبان همچنان برخی کشورهای اشتراک کننده در این نشست را به عقده گشایی علیه افغانستان متهم کردند. و وزیر خارجه پیشین افغانستان می گوید که اگر طالبان به خواست مردم تمکین نکنند، خشونت‌های نظامی در این کشور افزایش خواهد یافت.
سلام، سیار زیا هستم. با برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده در صفحات دری صدای آمریکا در وبسایت، فیسبوک و یوتیوب و در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. از اینکه اینجا هستین جهان سپاس. در این برنامه سید عزیز الرحمن از قصر سفید و سمیع الله جلال‌زئی از مقر وزارت خارجه آمریکا از تلاش‌های تازه واشنگتن جهت تامین آتش‌بس در اوکراین خبر می‌دهند. محمد احمدی گزارش از واکنش تازه طالبان در برابر نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که در مورد افغانستان انجام شده بود را دنبال میکنم. با تازه ترین ها از اوکراین آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز امیدواری کرده است تا رئیس جمهور پوتین طرح آتش بس با اوکراین را بپذیرد. مقام های اوکراینی روز گذشته پس از یک نشست چند ساعته با همتایان آمریکایی خود در عربستان سعودی اعلام کردند که اوکراین برای پذیرش طرح پیشنهادی واشنگتن مبنی بر آتش بس 30 روزه با روسیه آماده است. از طرف دیگر کرملین گفته است که پس از دریافت وضاحت از جانب مقام های آمریکایی موقف خود را در قبال این طرح ابلاغ خواهند کرد. شرح بیشتر را سید عزیز الرحمن از قصر سفید گفتیم دنبال کرده و در برنامه با ماست. عزیز جان سلام، ماندن باشی. رئیس جمهور ترامپ در مورد پذیرش طرح از جانب همتای روسیش تا چه حد امیدوار است؟
خب تشکر. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته است که اگر ولادیمیر پوتین طرح را نپذیره در آن صورت کشتار و یا جان باختن انسان ها ادامه خواهد داشت. بنابراین رئیس جمهور ابراز امیدواری کرده و گفته است که امیدوار است تا پوتین این طرح را بپذیره. با گفته رئیس جمهور دونالد ترامپ امروز یک هیئت آمریکایی در روسیه یک دیدار مهم و بزرگ را داره و ابراز امیدواری کرده که در این دیدار صحبت های خوب و قول خودش البته صورت بگیره. با باور رئیس جمهور دونالد ترامپ در صورتی که ولادیمیر پوتین این طرح را بپذیره در آن صورت 75% کار این سند تمام خواهد شد. روز گذشته رئیس جمهور که در مقابل دفتر کاری خود با خبرنگاران صحبت میکرد در پاسخ به این پرسش که آیا در این راستا خودش با رئیس جمهور روسیه صحبت خواهد کرد یا خیر، گفت که بله میخواهد که در این مورد با رئیس جمهور روسیه خودش مستقیما صحبت کنه.
موضوع بسیار مهم، آتش بس اوکراین. اوکراین لحظات پیش موافقت کرد. اکنون باید به روسیه مراجعه کنیم و امیدوارم که رئیس جمهور پوتین نیز موافقت کند و بتوانیم آن را عملی بسازیم. ما می توانیم این جنگ ناگوار را که هر هفته جان 2-3 هزار سرباز و بعضی اوقات جان 4 هزار سرباز را می گیرد پایان دهیم. می خواهیم تا آن جنگ را به پایان برسانیم.
خب حدود چند ساعت قبل کرملین امور رقمی که شما هم اشاره کردین در این راستا یک صحبت هایی داشت و گفت روزها منتظر هستند تا از جانب امریکایی ها در رابطه با این طرح اول وضاحت را داشته باشند، بشنون از جانب امریکایی ها و بعدن در رابطه با طرح موضع گیری خود را ابلاغ خواهند کرد. در عین حال مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز در آیرلند صحبت میکرد و گفت در صورتی که مسکو به این طرح پاسخ منفی بدهد، در آن صورت واشنگتن وضعیت را ارزیابی میکنه و افزود که پاسخ منفی مسکو در حقیقت مو اهداف و عزم روسیه را مشخص خواهد ساخت. سیار جان
تشکر. عزیز جان، جلال زیسف در وزارت خارجه ایالات متحده است و از ایشان جزئیات توافق آتش بس جویا میشیم. جلال زیسف بفرمایید.
سیرجان سلام. خب پس از نشست مقامات امریکایی و اوکراینی دیروز در جده، وزارت خارجه امریکا یک اعلامیه مشترک را نشر کرد و در این اعلامیه چندین مورد مهمی که توافق را آن صورت گرفته ذکر شده. مورد اول موضوع آتش بس است. خب اگر روسیه توافق بکنه، بر اساس این توافق قرار است در تمام جبهات جنگ اوکراین برای 30 روز آتش بس نافذ شود. مورد دوم مورد زندانیان است. خب اگر روسیه توافق کنه، نه تنها اسرای جنگی بلکه زندانیان ملکی هم از زندانها آزاد خواهند شد و اطفالی که به گفته مقامات اوکراینی از سوی روسیه به آن کشور منتقل شدند دوباره به اوکراین برگشتانده خواهد شد. خب مورد دیگر موضوع آغاز دوباره معلومات استخباراتی با اوکراین و کمک‌های امنیتی با اوکراین است که این موضوع هم ذکر شده و این دو موارد پس از نشست دیروز دوباره آغاز شده برای اوکراین. خب مورد دیگه گفته شده که به خاطر رشد و پیشرفت اوکراین دو طرف باید تیم‌های مذاکراتی خود را تعیین بکند. همچنان در این اعلامیه مشترک گفته شده که باید متحدین اروپایی در تمام مذاکرات صلح اوکراین سهم داشته باشد. در اخیر اعلامیه ذکر شده که رؤسای جمهور اوکراین و ایالات متحده امریکا توافق کردند که هرچی زودتر توافقنامه منرال‌های کمیاب اوکراین را امضا بکنند که به گفته مقامات امریکایی این توافق نه تنها باعث پیشرفت اوکراین خواهد شد بلکه این کشور را به رفاه پیشرفت و ترقی خواهد رسانید.
مذاکره کنندگان اوکراینی روز سه‌شنبه در عربستان سعودی یک پیشنهاد هیئت امریکایی را برای توقف 30 روزه جنگ با روسیه پذیرفتند.
ما پیشنهاد را ارائه کردیم که اوکراینی ها پذیرفتند، یعنی وارد شدن با آتش بس و مذاکرات فوری برای پایان دادن به این درگیری به گونه ای که با ثبات و دوامدار باشد و منافع امنیت و توانایی آنها را به عنوان یک ملت برای پیشرفت در نظر بگیرد.
مایک والتز مشاور امنیت ملی ایالات متحده گفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ به خاطر اولین گام مثبت اوکراینی ها به سوی صلح پاداش داد.
رئیس جمهور ایالات متحده تصمیم گرفت تا به گونه فوری تعلیق کمک های ایالات متحده به اوکراین را برطرف کرده و همکاری امنیتی ایالات متحده با اوکراین ادامه خواهد یافت.
پس از پذیرفتن پیشنهاد آتش بس، هیئت اوکراینی بر تعهداتشان برای حفظ صلح تاکید ورزیدند.
برای مردم جهان ضروری است تا یک بار دیگر درک کنند که این اوکراین نبود که آغازگر جنگ بود، اما اوکراین برای یک صلح عادلانه و پایدار آماده است.
این در حالی است که اوکراین اوایل صبح سه‌شنبه چندین منطقه روسیه را هدف حملات گسترده طیاره‌های بدون پیلوت قرار داد. مسکو ممکن مذاکرات صلح آینده را مختل کند.
هنوز هیچ مذاکرات صورت نگرفته، لذا هنوز چیزی برای مختل شدن وجود ندارد. با وجود این می تواند روند تازه ایجاد شده به گونه چشمگیر متضرر شود.
با وجود تنش ها در میدان جنگ، انتظار می رود ایالات متحده با برنامه خود پیش برود و پیشنهاد آتش بس را در قدم بعدی به روسیه به این امیدواری پیشکش کند که مسکو آغازگر روند دستیابی به یک توافق صلح پایدار باشد. با گفته یک منبع آگاه که نخواست‌نامش در گزارش ذکر شود، استیف ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهور ترامپ برای شرق میانه قرار است اواخر این هفته به مسکو سفر کند و در آنجا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کند.
اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه اقدام تجارتی تلافی جانایی خود را پس از آن اعلام کرد که اداره رئیس جمهور ترامپ به گونه رسمی میزان تعرفه ها را بر تمام واردات فولاد و آلومینیوم به 25% افزایش داد. اتحادیه اروپا بزرگترین بلاک تجارتی جهان انتظار تعرفه های افزایش یافته ایالات متحده را داشت و از قبل برای تعامل با آن آمادگی گرفته بود، اما این اقدامات فشار بیشتری بر روابط متشنج دو طرف وارد می کند. ماه گذشته واشنگتن به اروپا هشدار هم داد که باید در آینده مسئول تأمین امنیت خود باشد. اقدام تازه اتحادیه اروپا روند واردات آمریکایی به ارزش 28 میلیارد دلار را متاثر خواهد ساخت. در این حال بریتانیا که جزء اتحادیه اروپا نیست اعلام کرده که در برابر اقدام ایالات متحده عملکرد تلافی جویانه تجارتی انجام نداده، اما تصمیم واشنگتن مبنی بر وضع 25% تعرفه بر واردات جهانی فولاد و آلومینیوم را متاثر کننده خواند. حزب راست میانه رو دموکرات در انتخابات گرینلند پیروز شد. این نتیجه نشان می‌دهد که توجه رای دهندگان فراتر از هدف اعلام شده ای رئیس جمهور ترامپ مبنی بر تصاحب کنترل این جزیره از سوی ایالات متحده بیشتر بر مسائل اجتماعی متمرکز بوده است. حزب دموکراتیت یا دموکرات‌ها با جایگاه نخست و حزب نال راق که در این انتخابات دوم شده است، هر دو خواهان استقلال از دنمارک هستند. حزب دموکرات ها باید با تعامل با احزاب دیگر حالا حکومت ائتلافی تشکیل دهد. نیروهای نظامی کره جنوبی و ایالات متحده روز سه‌شنبه یک تمرین مشترک هوایی را به عنوان بخشی از تمرینات سالانه زیر نام سپر آزادی را اندازی کردند. این تمرینات در پاجو تحت رهبری اردوی کره جنوبی برگزار شد و هدف آن تقویت توانایی حملات هوایی نیروهای مشترک عنوان شد. 400 سرباز کره جنوبی و ایالات متحده در تمرینات روز سه‌شنبه شرکت کردند. تمرینات نظامی سالانه سپر آزادی روز دوشنبه آغاز شده بود و ساعات بعد از راه اندازی آن کره شمالی در تقابل چندین میزایل بالستیک را به بحر پرتاب کرد. کره شمالی این تمرینات را با عنوان یک مانور تهاجمی مشخص می‌کند. اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه به تاریخ 17 ماه مارچ در یک نشست سالانه جمع‌آوری کمک برای سوریه در بروکسل حضور خواهد یافت. این نخستین بار خواهد بود که در یک نشست بین المللی مقام رسمی حکومت سوریه حضور یافته و از آن کشور نمایندگی می کند. یک مقام اروپایی ضمن ابراز این مطلب به رویترز گفته است که رئیس جمهور موقت سوریه در این نشست قرار است شرکت نکند. نشست سالانه به میزبانی اتحادیه اروپا جهت هماهنگی حمایت جامعه جهانی برای انتقال صلح آمیز و همشمول قدرت در سوریه برگزار می شود. در گذشته فقط از نمایندگان جامعه مدنی سوریه برای شرکت در این نشست دعوت می شد. وقت به اخبار جهان و افغانستان را پس از یک وقفه کوتاه دنبال خواهیم کرد. از افغانستان، حکومت طالبان دو روز پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در مورد این نشست واکنش نشان داد و گفته است در نشستهایی که نمایندگان این گروه حضور نداشته باشند به ضرر طالبان است. محمد احمدی را برای بحث بیشتر در این مورد از مقابل کنگرسی ایالات متحده آمریکا با خود داریم. احمدی صاحب سلام، خسته مانده نباشی. جزئیات تازه از واکنش طالبان به نشست دو روز پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش خودت چی است؟
سلام آقای زیا، به شما و بیننده های گرامی. دیروز نشست سازمان ملل متحد برگزار شد و امروز طالبان به او واکنش نشان دادند. معاون سخنگوی حکومت طالبان در پیامی در ایکس نشر کرده و از برگزاری این نشست ها که نمایندگان ملل متحد یا کشورهای مختلف در مورد افغانستان صحبت کردند، اظهار نگرانی از موضوع امنیت کردند، این صحبت ها را در واقع گفتند که به زیان افغانستان و طالبان هست و دلیل او را برشمردند که چون ای در این نشست ها گفتن طرف هایی که شرکت کردند و این حرف ها را زدن، اینها عقده هایی را دارن علیه افغانستان و این صحبت ها عقده مندانه هست. این مقام طالبان همچنین تأکید کرد و یادآوری کرد که در افغانستان، در قلمروی که افغانستان هست، حاکمیت طالبان برقرار هست و هیچ گروهی خارجی سرخود نمیتونه دست به فعالیت بزنه. البته این اشاره به اظهارات شارژ دافر موقت ایالات متحده در ملل متحد هست که از بابت نیروهای داعش خراسان در افغانستان و در سرحدات آن اظهار نگرانی کرده بود و همچنین گفته بود که موجودیت گروه های دشت افکن در افغانستان که تحت حاکمیت طالبان هست یک نوع بی‌ثباتی را در منطقه به صدا در آورده. مارک روبیو وزیر خارجه امریکا هم چند پیش اخیراً ابلاغ کرده بود، گفته بود که افغانستان زیر سلطه طالبان در واقع زمینه ای را مساعد ساخته برای برخی از گروه های دشت افکن که این یک نوع نگرانی را میتونه به وجود بیاره. طالبان برش اشاره کردند که ملل متحد باید کرسی افغانستان را به طالبان بده و در این زمینه حرف های اصلی و واقعی را از سخنگویان و یا به عبارت دیگر نماینده های طالبان بشنوه. این عبارت ها در زمانی است که دیروز نمایندگان کشورهای چین و پاکستان هم در مورد افغانستان صحبت کردند، اما از پیشرفت در اقتصادی در افغانستان و عمدتاً این کشورها در مورد نیاز به قطع کمک های یا در واقع بگم که قطع این پول هایی که برای افغانستان در بانک مرکزی بود از طرف ایالات متحده باید گفت متوقف شود و پول ها برگردانده شود و از این طریق اقتصاد افغانستان بهبود و شکوفا پیدا میکنه و فعالیت گروه هایی که از طریق تمویل و مالی سوء استفاده صورت میگیره جلوش گرفته میشه.
آقای احمدی تشکر از گزارش همه جانبه. از سوی هم رنگین دادفرس پنتا وزیر خارجه پیشین افغانستان هشدار می‌دهد که اگر حکومت طالبان به خواست مردم تمکین نکنند خشونت‌ها در افغانستان افزایش خواهد یافت. همکارم ولی آریان در مصاحبه با آقای اسپنتا نخست از او در پیوند به تأثیرات تلاش‌های سیاسی و نظامی مخالفان طالبان چون این پرسید.
من فکر می‌کنم که هیچ کس علاقه دست به اسلحه نمیبره. اگر سیاست طالبان چنین ادامه پیدا بکند، اگر اینا درس نگیرن از ظلم و ستم و تبعیضی که انجام میدن و ارزش های مردم افغانستان احترام نمیگذارن و زنان افغانستان که نیمی از جامعه ما تشکیل میدن از زندگی اجتماعی و سیاسی محروم میسازن، با کمال تأسف باید بگویم که حتی تلاش های نظامی امکان از اینکه بیشتر بشه وجود داره، ولی من شخصا طرفدار جنگ و خونریزی نیستم. هر کس آزاد است نوع مبارزه خودش انتخاب کنه.
و ما همیشه هم حتی تا امروز هم حرف صلح با طالب گفته میشه و دست صلح به طرف طالب دراز میشه. طالبی که تا 2021 در قدرت نبود به صلح نمی آمد، حاضر نبود به صلح با حکومت افغانستان، پس حالا که کل قدرت به دستش است فکر میکنیم؟
من با شما کاملا هم نظر هستم. من در اون وقتم به اعتقاد داشتم که طالبان یک صرف زمان و زور میفهمن و حاضر نیستن موزل افغانستان از طریق سلامیز و گفتگو و حق دادن به دیگه مردم افغانستان با مخالفان خود حل بکنن. امروز هم به این نظر هستم، اما اعتقاد دارم که اگر مبارزات مردم افغانستان بخصوص مبارزات سلامیز و مبارزات مدنی زنان افغانستان گسترش بیابه و دارای سازماندهی بهتر شوه و همسو شوه و در این زمان که نیروی محرکی اصلی باید نیروی داخلی باشد و در این زمان طالبان همچنان تجرید بین المللی ادامه پیدا بکنه و زیر فشار دیپلماتیک قرار بگیرن، احتمال نسبی هست که حاضر بشن به گفتگوهای صلح. ولی اگر حاضر نشون همونطوری که عرض کردم و چنین ادامه پیدا بکنه، طبیعی است که مردم از روی ناراحتی و اختلاف دست به کارهای دیگه خواهد زدن.
چگونه فشارهای دیپلماتیک در حال حاضر در اروپا حتی در آسیا هم طالبان دست بالای دیپلماتیک در کشورها دارن؟
این ما میدانیم که کشورها از روی ناگزیری‌هایی که دارن با طالبان گفتگو میکنن، همکاری میکنن، به خصوص کشورهای همسایه ما که من از نزدیک میفهمم که مشکل مهاجرین است، مشکل آب است، مشکل مسائل مواد مخدر است، تهدیدهایی که تروریستی که از افغانستان با کمال تأسف متوجه این کشورها هستن، از روی ناگزیری کوشش میکنن با اینها یک نوع تعامل بکنن. ولی از دید من این تعامل هم مشروع نیست، ولی کشورها منافع ملی خود در نظر دارن و چنین کارهایی را انجام میدن. با کمال تأسف گروه های گوناگون طالبان امروز با کشورهای گوناگون وابستگی دارن، برخی ها با همسایه های ما وابسته هستن، برخی ها به قدرت های بزرگ به شمول ایالات متحده وابسته هستن، از اینا پول میگیرن، حمایت میشون. این حالت ها وجود داره، ولی در مبارزه سیاسی سیاسفید وجود نداره، رنگ های گوناگون وجود داره.
به معنی واقعی داعش القاعده نیرومندتر از گذشته شده در افغانستان
به مراتب. با تاسف که تروریست های که به نام داعش خراسان یاد میشن و تروریست های القاعده به اعتراف خود امریکایی ها، به اعتراف سازمان ملل متحد و همسایه های ما پاکستان و ایران تعداد بیشتری در افغانستان فعالیت میکنن.
آقای اسفندتو، در حالی که امریکایی ها هم نگرانی از وضعیت افغانستان و از گسترش فعالیت های داعش القاعده داره، پس چطور که تو هنوز افغانستان را نادیده گرفتن؟
داعش خطر جدی برای صلح جهانی است، داعش خطر جدی برای ما مردم افغانستان است، داعش از آغوش جامعه ما برنخواسته، داعش یک پدیده کاملا در آغاز بیرونی بود که به افغانستان داره نهادینه شده میره و این خطر جدی است. هر نوع سهل‌انگاری در برابر این تروریسم بهای سنگینی خواهد داشت.
و به تازگی هم طالبان خیلی تلاش دارن که شمار جوانترهای همسوی خودشان یا هم فکر خودشان را تربیه بتن، بیشتر بسازن، چنان که مدارس بسیار زیاده به همین دلیل ایجاد شده.
مدرسه های جهادی به ادامه سنت تعداد مدرسه های جهادی که قبلا بیرون از افغانستان موقعیت داشتن و حال در سایه اقتدار طالبانی و داخل افغانستان گسترش یافتند بیش از حد. همانطور که عرض کردم، اینها هم از نظر ایدئولوژیک و تعلیم و تربیه جهادی پروری میکنن و هم از طرف دیگه با ارائه آموزش های نظامی به نام ایدئولوژی، بر نام حکومت طالبانی، یک نوع خطر جدی برای ما و کشورهای منطقه است. چرا تا کنون این امکانات در بیرون از مرزهای افغانستان محدود بود، با اینکه یکی از دولتهای همسایه ما به صورت منظم حمایت میکرد، اما حالا خود اینها اینو به عنوان بخشی از ایدئولوژی، تفکر و زندگی نظامی خود میدانند. اگر اوضاع چنین ادامه پیدا کند، ما در یک دو سال آینده با یک جمعیت کلانی از افرادی که هم از لحاظ فکری مسلح هستند و هم از لحاظ فیزیکی مسلح هستند روبرو خواهیم بود.
جریان مکمل این مصاحبه را در بخش مصاحبه ویژه صدای آمریکا در صفحات اجتماعی، وبسایت ها و ساتلایت دنبال کرده میتن. دوستا، اداره حفاظت از کودکان گفته است که به دلیل کاهش بودجه به ویژه تعلیق کمک های خارجی آمریکا، فعالیت چندین مرکز صحی در سراسر افغانستان متوقف شده و هزاران کودک از ارائه خدمات صحی محروم شدند. در این حال نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان از وضعیت وخیم بشری هم در افغانستان هشدار داد. همکارم نجیب خلیل گزارش را آماده کرد.
Save the Children یا اداره حفاظت از کودکان روز سه‌شنبه 11 مارچ با نشر گزارش گفت که اگر بودجه کافی در اختیار این اداره قرار نگیرد، قرار است تا پایان این ماه 14 مرکز صحی دیگر تحت حمایت این اداره نیز در افغانستان مسدود گردد و ده ها هزار کودک در معرض خطر قرار خواهند گرفت. بر بنیاد معلومات این نهاد، تنها در ماه جنوری کم از کم 134 هزار کودک در سراسر افغانستان تحت پوشش 32 مرکز صحی اداره حفاظت از کودکان قرار گرفتند. دکتر حنیف موظف یکی از این کلینیک ها که در آن ماهانه 2000 کودک درمان می شود می گوید:
کلینیک ما یگانه گزینه برای این جامعه است. هیچ دکتر و نرس در این منطقه وجود ندارد. ما در حال حاضر 135 کودک مبتلا به سوء تغذیه در این کلینیک داریم.
در همین حال روزا اوتانبایووا، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد در امور افغانستان، در نشست اخیر شورای امنیت آن سازمان در اشاره به کاهش یا توقف کمک ها گفت که در سال 2025 بیشتر از نیم نفوس افغانستان به کمک های بشری نیاز دارد، کمک هایی که سریعا در حال کاهش است.
کاهش بودجه کمک ها بر مردم افغانستان تاثیر گذاشته و این وضعیت ادامه خواهد یافت. در ماه گذشته بیش از 200 مرکز صحی مسدود گردید که حدود 1.8 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است. خدمات ضروری سوء تغذیه برای کودکان محدود شده است و شرکای تعاونی ما به طور قابل توجه ظرفیت و هماهنگیشان را کاهش دادند.
پیش از این دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته بود که ایالات متحده در سالهای پسین بزرگترین کمک کننده در بخش صحت در افغانستان بوده و کمک‌های این کشور 43.9% کل بودجه کمک‌های بشردوستانه را در این کشور تشکیل می‌داد. با گفته ملل متحد قرار بود ایالات متحده در سال جاری میلادی کم از کم 234 میلیون دلار برای رسیدگی به وضعیت مردم افغانستان کمک کند که 10% کل بودجه مورد نیاز برای سال 2025 میلادی را تشکیل می‌داد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین روزهای کاری خود به عنوان رئیس جمهور آمریکا دستور توقف موقت 90 روزه کمک‌های توسعه‌ای خارجی را صادر کرد. این تصمیم به منظور بازنگری در کارایی این کمک‌ها و هماهنگی آنها با سیاست‌های خارجی حکومت او اتخاذ شده است. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
مسجد جامع هرات یکی از بزرگترین معماری‌های اسلامی و گنجینه‌ای از هنر و تاریخ است که پس از آسیب‌های زلزله سال گذشته بار دیگر در مسیر بازسازی قرار گرفته است. مسئولان محلی در ولایت هرات می‌گویند تا کنون 70% از کار احیای مجدد این بنای باشکوه به پایان رسیده است. شرح بیشتر گزارش خبرگزاری پژواک را سحر عظیمی آماده ساخت.
این مسجد که به مسجد آبی نیز شهرت دارد یکی از بزرگترین مساجد جهان محسوب می‌شود. کتیبه‌های قرآنی، احادیث نبوی، اشعار عرفانی و کاشی‌کاری‌های هفت رنگ جلوه خاص به این اثر تاریخی بخشیده است. اما زلزله مهیب سال گذشته آسیب‌های جدی به ساختار آن وارد کرده است.
آسیب‌هایی که در سال گذشته دید می‌تونیم به فیصدی 70% مسجد جامع بزرگ هرات یا 80% مسجد جامع آسیب زیاد دیده بود. و حالی هم شکر فکر میکنم از 70% هم کار بیشتر پیش رفته و تقریبا به اندازه 2 لک دلار تافیلا مصرف شده که هنوز هم مصرف داره.
علاوه بر این مسجد بسیاری از آبدات تاریخی هرات از جمله قلعه اختیارالدین، گازرگاه و منارهای باستانی این ولایت دچار خسارت‌های جدی شدند. این مسجد با 4 ایوان مزین و 12 گلدسته که ارتفاع آنها از 17 تا 35 متر متغیر است، یکی از شاخص‌ترین بناهای اسلامی در منطقه محسوب می‌شود. گلدسته‌های بلند آن صدای آذان را در سراسر شهر تنین انداز می‌کند و کاشی‌های هفت رنگ جلوه‌ای از هنر اصیل اسلامی را به نمایش می‌گذارد.
روزانه حدوداً 60 نفر یا اضافه‌تر از 60 نفر به بخش‌های مختلف مسجد جامع شریف مشغول کار هستند و کار را انجام می‌دهند.
شبستان‌های بزرگ، صحن وسیع و محراب‌های نفیس از دیگر ویژگی‌های معماری این مسجد به شمار می‌آید. بر اساس معلومات فرهنگیان، مسجد جامع بزرگ هرات که در ابتدا از چوب ساخته شده بود، حدود 400 سال پس از ورود اسلام به افغانستان دچار آتش سوزی گردید.
به 5 بخش ما کار میکنیم همزمان. بخش کاشی‌کاری، بخش لایه‌برداری گچ از روی خشتا و تزیین کشی، تزیین‌کاری گچ‌کاری بعد از کار لایه‌برداری. و تعداد تقریباً 80 تا 85 نفر روزانه کارگر و برنادار می‌گردد.
تاریخ این مسجد به 850 سال پیش باز می‌گردد، زمانی که سلطان غیاث‌الدین غوری آن را به شکلی که امروز می‌بینیم بنا نهاد. با وجود تحولات سیاسی و آفات طبیعی، این مسجد همچنان پابرجاست و نمادی از فرهنگ و هویت تاریخی این سرزمین را نشان می‌دهد. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات ویژه رادیو آشنا خواهید بود که به گونه زنده ادامه می‌یابد. از اینکه ما را همراه هستین جهان سپاس و با امید فردای بهتر.